احزابم نه تنها احزاب اصلاح طلب در حقیقت برده توی آفساید، بلکه احزاب دست راستی هم بی اثر شده. آقای خامنه‌ای شده به عنوان رهبر خودکامه که دو تا بازو داره، بازوی بسیج و بازوی سپاه، اینا هم یکی هستن در حقیقت. اگر دقت کنی قبلا میگفتن دشمن کشته سازی میکند، الان منکر نمیشن که کشتن، میگن اینا عوامل خارجی بودن. در حقیقت آقای خامنه‌ای داره سنگ تمام میذاره در رفتار خودکامه خودش.
آقای رحمانی، وزیر کشور دو شب پیش مشخصا اعلام کرد که حمله کنندگان مسلح بودن و نیروهای نظامی چاره‌ای نداشتن جز این که از خودشون یا از منافع ملی دفاع بکنن. همونطور که شما گفتید انکاری صورت نمیگیره. اما یک نکته دیگر این هستش که تمرکز آقای خامنه‌ای الان مشخصا به سمت بسیج و سپاه رفته، یعنی نیروهای نظامی، و از اونها خواسته که در تمامی عرصه‌ها حواس خودشون رو جمع کنن. اجازه بدید یک بخشی از صحبت آقای خامنه‌ای رو بشنویم.
توصیه اول در همه زمینه‌ها، همین زمینه‌هایی که گفتیم، زمینه دفاع در میدان سخت، در میدان نیمه سخت، در میدان نرم، در همه این زمینه‌ها آماده به کار باشید.
آقای رحمانی، آیا آیت الله خامنه‌ای داره فرمان به نظامی شدن شرایط در ایران میده؟
دقیقا میگه بسیج همه چی هست، بسیج دیگه حزب، بسیج دیگه نهاد فرهنگیه، ولی خب در نهایت بسیج نظامیه و زیر نظر آقای خامنه‌ایه. ببینید این فضای نظامی کردن یه مدار با منطقه میخوره، یه مدار با فشارهای جهانی میخوره، یه مدار با اعتراضات مردم. ببینید این سیاست‌های اقتصادی آقای خامنه‌ای یه بابند و هواست. آقای خامنه‌ای تمام سیاست‌های تعدیل اقتصادی جهان اجرا میکنه، الان میزن گردن آقای روحانی. بعد با همین نظام سیاسی جهانی مشکل داره، این میشه مشکلات مضاعف بر دوش مردم ایران. خب مسئله ای که مواد رهبری مبارزات به اصطلاح استکبار داشته باشه باید تکیه کنه به قول با همین نیروهای نظامی، چون نگاه آقای خامنه ای هم از قدیم حتی وقتی رئیس جمهور بود یک نگاه تحکمی و نظامی بود. مطابق آقای خامنه ای یه ویژگی هایی داره، این ویژگی ها با یه پیچیدگی های همراهه که یه ویژگیش قربانی کردن کسایی که دم دستن. یه شما دقت کن برای نظام که برابر با آقای خامنه ای شده، شما ببینید امروز حتی آقای جعفری تلبیه هم میده آقای روحانی باید محاکمه کرد. یعنی در حقیقت یه تصمیم میگیرن، وقتی تصمیم خراب میشه آقای خامنه ای با یه فاصله گذاری نیروهای نظامی و بسیج تبرئه میکنه و تمام نیروهای دیگه نظامو در حقیقت حتی تهدید میکنه. این ویژگی هی داره تقویت میشه با توجه از این طرف جامعه موافق نیست، و از این طرف این سیاست خامنه ای در درون نظام هم شکاف و مشکل خواهد انداخت. ولی نگاه آقای خامنه ای روز به روز روی تکیه سیاست های نظامی و به خواست کردن نظامیان که از سال 77 شروع شد، از سال 75 شروع شد تا به امروز پیشرفت کرده. آقای خامنه‌ای 24 سال راهبردش خواست کردن نظامیانه و تحریف کل تاریخ، همینجوری که کلمه مستضعفین تحریف کردن. این آقای سلامی آقای خامنه‌ای رهبر الهی نامید، رهبر الهی شیعه 12 امامی، فقط به 12 امام شیعه میگه، نه به حتی آیت الله عظما که آقای خامنه‌ای حتی آیت الله عظما به شکل سنتی نیست، ولی آقای سلامی آمده از میان آقای خامنه‌ای حتی عضو علمی نشسته و رسما میگوید که هر کس کنار رهبر ایستاد نیفتاد، هر که نیستاد افتاد. حتی این به گونه‌ای پیام بعدیش قربانی کردن روحانی و طیف امثال این هم هست. البته که آقای روحانی در این واقع مقصره و با مسئله زیادی ایجاد کرده.
آقای رحمانی، در واقع اونهایی که کنار رهبر ایستادن دارن روز به روز محدود و محدودتر میشن به افراد نظامی. اما اجازه بدید که به یک بخش دیگه از صحبت‌های آقای خامنه‌ای بپردازیم، و اون هم این هستش که به مسئله کمیته ها در دهه 60 ارجاع دادند. یک بخش این صحبت‌ها اهمیت داره و بخش دیگه این که از بسیجی‌ها میخواد غافلگیر نشند. اجازه بدید بشنویم.
غافلگیر نشید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید. تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه. البته اونا تازه کار بودن، آگاهی های امروز شما رو، توانایی های امروز شما رو اصلا نداشتن، اما حضور داشتن، حضور دائمی. این حضور دائمی خیلی مهمه.
آقای رحمانی، پیش از این که به مسئله کمیته‌ها بپردازیم، میخوام ازتون بپرسم که این تأکید بر حضور دائمی و بعد از اون ور عبارت غافلگیر نشدن، به نظرتون آیا در اعتراضات آبان 98 جمهوری اسلامی غافلگیر شد؟
ببینید، مسئله هنوز با ما روشن نیست. این اعتراضات آبان 98 چند مرحله داره. یه جاها میگن خود نیروهای اینا مسئول آتیش زدن هستن و تحریک کردن، یعنی جامعه مدنی اقشار آرام رو دور کنن، بازی قطبی کنن و سرکوب کنن. ولی یه جاهایی هم دولت به نظر من جامعه رو غافلگیر کرد. من در این مورد زیاد حرف نمیزنم، ولی در آقای خامنه‌ای پیامش برای من ملموسه. من حتی افتی شدگان دهیش هستم. این یعنی شما حالت فوق‌العاده دادن به کشور به وسیله نیروهای بسیج، یعنی در حقیقت بسیج دیگه نیروهای انتظامی هم میگیره دست خودش. یعنی ببینید، یک تجربه صدام حسین داشت، میگفت حتی که آمریکایی‌ها هم حمله کردن، جیش شرعی وظیفه‌اش سرکوب مردمه. آقای خامنه‌ای میدونه غرب و اروپا در موقعیتی نیستن که بدونن زیاد در مورد عملیاتش فشار بیاره. اون میخواد جامعه رو همچنان مثلا کنترل داشته باشه تا سیاست‌های خارجی خود که فکر میکنه حتی در رابطه با غرب و آمریکا پی بگیره. پس به این خاطر باید جامعه رو مرعوب کنه. این دو تا روش داره. یکی این که باید اقشار متوسطه از آشوب بترسانه و از یک طرف دیگه از نظر خودش یا اوباش تا دیروز مستضعفین بودن رو به اصطلاح تحت کنترل داشته باشه. پس یک حالت فوق‌العاده باید در محلات برگزار بشه و دخالت همه جانبه. این مثل دهه 60 نیست، این خیلی هزینه‌زاست و در این حال به یک سازماندهی نیاز داره و یک سازماندهی متمرکز و خلق و پول زیاد. ولی آقا خامنه‌ای این اتخاذ کرده. اما اینکه اینا چقدر از این حوادث غافلگیر شدن جای بررسی داره. شاید یه جا اصلا برنامه‌ریزی بود و یه جا هم غافلگیر شده. این نماینده مجلس مدعیه که برای مردم کار میکنه، حتی تعداد کشته ها خیلی بیشتر از اونه که الان در اسامیش به دست ما. یک اتفاقی افتاده و حتی این بار نمیگن کشته سازی میکنه دشمن، میگن کشته شده هم چون حمله کرده هم. این یه ادبیات جدیده.
رسما میگن که به معترضان از فاصله 1.5 متری شلیک شده. این صحبتی که یکی از مقام‌های رسمی نظامی در ایران مطرح کرده. اما آقای رحمانی اشاره میکنید که استقرار اون مفهوم کمیته مثل اون چیزی که در دهه 60 داشتیم در ایران بسیار هزینه زاست. آیا فکر میکنید که عملی خواهد بود این اتفاق؟
ببینید، یک پولی در اقتصاد ایران هست که تحت حکومت ایرانه. اسکله های قاچاق، کاله های قاچاق و بخشی از نقدینگی و وقتی از ثروت هایی که اصلا ما نمیدونیم الان سپاه پاسداران ایران در عراق خرج میکنه یا از دولت عراق هم میگیره. سوریه شاید ایران خرج کنه، ولی عراق دولت 400 میلیارد دلار نفت فروخته، الان مردمش میگن چی شد؟ ببینید، ما درآمد های سپاه پاسداران نمیدونیم. دولت فقیره که باید به مردم بده. سپاه پاسداران و نهادهای نظامی پول دارن، اینا برای اینا خرج میکنن. شما دقت بکنید، هزینه دفاعی را زیاد نیست، ولی خرج های ساختاربندی ثروت سپاه پاسداران بر ما روشن نیست. ثروت بنیادها بر ما روشن نیست. بنیادهای بزرگ در ایران مالیات نمیدن. نهادهای نظامی برای سازماندهی و حضور به موقع باید توانایی داشته باشن. بعد لازم دقت داشته باشید، بخشی از اینا هم سرباز وظیفه ان. اینجاست که اون همت اجتماعی آگاه سازی میدانه که مقدار این شدت سرکوب کم کنه.
گفتگو با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی رو میشنیدید در رابطه با صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه‌ای در جمع بسیجیان.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در حالی که فرانسه به ایران هشدار داده که به طور جدی استفاده از مکانیسم ماشه در برجام رو بررسی میکنه، روسیه کاهش و تعهدات هسته‌ای رو یگانه گزینه باقی مانده برای ایران پس از خروج آمریکا از توافق اتمی دانسته. در این حال مسکو نگرانه که برجام در شرف نابودیه. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
با تشدید اختلاف ها بین ایران و کشورهای غربی، فرانسه نسبت به بکارگیری مکانیزم ماشه در برجام به ایران هشدار داد. چهارشنبه ژانی ولودریان وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس به طور جدی استفاده از این مکانیزم را بررسی میکند. پیشتر آلمان نیز چنین هشداری به ایران داده بود، اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه اعلام کرد برجام در شرایط کنونی اساسا به طرفهای اروپایی اجازه نمیدهد که در قبال اعمال حق ایران در پاسخ به اقدامات یک جانبه آمریکا و نقض تعهدات طرفهای اروپایی به این مکانیزم استناد کند. مکانیزم ماشه سازوکار حل اختلافات است که در برجام در نظر گرفته شده و مراحل متعددی را در بر می‌گیرد، اما در صورت رفع نشدن اختلافها سرانجام می‌تواند به ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ختم شود. مرحله اول بررسی وضعیت موجود در کمیسیون مشترک است و اعلام شده این کمیسیون 6 دسامبر 15 آذر ماه با حضور ایران، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در وین تشکیل جلسه خواهد داد. پنجشنبه ماریه زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی 60 هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد روسیه انتظار دارد تمام ابعاد برجام که به گفته وی نیازمند حمایت گسترده بین المللی و تلاش های مضاف شرکت کنندگان برای حفظ این توافق است مورد بررسی قرار گیرد. همزمان سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت در این نشست شرکت میکنیم، اما روی نتایج آن حساب باز نکرده ایم. او در جمع خبرنگاران اظهار داشت به نقطه بازگشت ناپذیر نزدیک میشویم که میتواند به نابودی برجام بینجامد. به گفته وی مشخصا هدف آمریکا همین بوده، اما موضع مسکو در این رابطه صراحتاً با موضع واشنگتن در تضاد است. سرگی ریابکوف افزود اینکه 3 کشور اروپایی به انتقادها از ایران شدت بخشیدند و موضع خود را به موضع آمریکا نزدیک می‌کنند خوشایند نیست و با آنها همسو نخواهیم شد. این معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد ایران در شرایط کنونی چاره‌ای جز کاستن از تعهدات هسته‌ای خود ندارد. لنید سایف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اوضاع پیرامون برجام مطابق بدترین سناریو پیش می رود.
برجام دارای عیب و ایرادهای فراوان است و متاسفانه ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای به جای اینکه به دنبال تقویت اعتماد بین المللی باشد پیگیری اهداف خود در منطقه را در اولویت قرار داد و با این روی کرد ورق برد را در دست مخالفان برجام گذاشت. اما با لغو این توافق صرفاً بر مشکلات افسوده خواهد شد. تا کنون خروج آمریکا از برجام صرفاً ایران را به سوی از سرگیری فعالیت‌های اتمی‌اش سوق داده و موقعیت چین و روسیه را تقویت کرده. هیچ کس فکر نمی‌کند برجام توافقی آرمانی است، اما همه می‌بینند آمریکا جایگزین بهتری ارائه نکرده و شروطش برای مذاکرات جدید با ایران به جایی نخواهد رسید.
ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه 1394 درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به توافق رسیدند. اما در بهار سال گذشته آمریکا با تأکید بر نقض روح برجام توسط ایران از این توافق خارج شد و بروی کرده فشار حداکثری روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش باشد وادارد. در این حال ایران برد امکان مذاکره پیش از لغو تحریم‌ها مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و در گام چهارم غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردور از سر گرفته، اما این گام باعث تشدید تحریم‌های آمریکا و نگرانی شدید اعضای اروپایی برجام شده و آنها به ایران هشدار دادند اگر به گام‌های خود در این مسیر ادامه دهد علیه این کشور اقدام خواهند کرد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
از واکنش روسیه شنیدید به برجام، در حالی که فرانسه گفته است که از در حال بررسی احتمال استفاده از مکانیزم ماشه در قبال برجام. این صحبتی بوده که وزیر امور خارجه فرانسه در کمیته سیاست خارجی مجلس ملی فرانسه روز چهارشنبه ایراد کرده و عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران بلافاصله واکنش نشان داده، گفته این حرف ها غیر مسئولانه است و برجام اجازه اتخاذ اقدامات تنبیهی نمیده. در همین رابطه ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردم و پیدو از او پرسیدم که مکانیزم ماشه چیه و آیا امکان اجرای شدن داره یا خیر.
یعنی به صورت خلاصه و جواب کوتاه برگرداندن تحریم هایی که بعد از توافق اتمی و بعد از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت علیه ایران لغو شده بود. از سال 2006 تا 2011 شورای امنیت تعداد قطعنامه علیه ایران صادر کرد که قسمت عمده اونها اقتصادی بود، تحریم هایی رو اعمال کردن و بعضی از اونها شکل امنیتی هم داشت، ولی وقتی ایران امضا گذاشت پای این توافق در سال 2015 و بعد یک سال بعد ژانویه سال 2016 اون رو عملی کرد، این تحریم ها لغو شد. حالا مکانیزم ماشه در حقیقت نتیجه ناراضی بودن یکی از اعضای گروه ناظر بر اجرای برجام، اگر که تشخیص بده این توافق از طرف یکی از اعضا که اینجا منظور قطعا ایران هست به طور کامل اجرا نشده، بین الملل میره به شورای امنیت و شکایت میکنه و شورای امنیت هم مطابق پیشبینی که در قطعنامه 2231 صورت گرفته میتونه این قطعنامه های لغو شده رو دوباره به حالت اولیه برگردونه. البته این توضیح رو هم باید بدم که اگرچه یک کشور شاکی یا یک نماینده شاکی مستقیم میتونه بره به شورای امنیت، ولی در قطعنامه 2231 توصیه شده یک مراحلی رو قبل از اینکه به شورای امنیت برن طی بکنن که این مراحل میتونه از ابتدا تا انجامش در حدود 2 ماه طول بکشه. و حالا اونچه که وزیر خارجه فرانسه میگه به نوعی تهدید و یا هشدار به آغاز مراحلی است که اون رو به عنوان مکانیزم ماشه معرفی میکنن.
آقای تقی‌زاده، وقتی که ایران گام چهارم رو برداشت و اعلام کرد که در فردو تصمیم داره که غنی‌سازی انجام بده، امانوئل مکرون که در اون زمان در چین بود اعلام کرد که میتونه، یعنی در واقع خواست که تحریم ها علیه ایران تلطیف بشه و از ایران خواست که به برجام پایبند بمونه. حالا با این صحبت که آقای لودریان کرده، آیا میشه به این فکر کرد که ایران تنها حامی اروپایی برجامی خودش را هم داره از دست میده؟
من فکر نمی کنم که این واقعا حامی اروپایی یعنی فرانسه نسبت به اون چی که اتفاق می افتاد ناگاه بود. هم جمهوری اسلامی می دونه داره چه کار می کنه، یعنی از اردیبهشت که شروع کردن به کاهش تعهدات به اصطلاح برجامی، این رو جمهوری اسلامی می دونست که به دنبال چه هدفی است و هم اروپایی ها من جمله فرانسه به درستی می دونستن که جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی است. به ظاهر جمهوری اسلامی اعلام می کرد که ما این کارها رو به علت تن ندادن کشورهای اروپایی به تعهداتشون انجام میدیم و امیدوار هستیم که با این گامایی که برمیداریم اروپا به راه بیاد. انتظاراتشون این بوده که از جمهوری اسلامی نفت بخرن، انتظارشون این بوده که روابط بانکی رو با جمهوری اسلامی عادی بکنن و اروپایی هم یک قدمی برداشتن که اون رو به عنوان راهکار مالی اروپا اینستکس بهش اسم دادن. ولی باز جمهوری اسلامی میدونست، اروپایی ها میدونستن با وجود مخالفت آمریکا این کار سازوکار مالی عملی شدنی نیست. ولی چرا جمهوری اسلامی سیاست کاهش تعهدات رو انجام داد؟ به این علت که بتونه یک آتوی قوی تر شبیه اونجوری که پیش از توافق اتمی داشت به دست بیاره، یعنی فاصله خودش رو با ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی دوباره کم بکنه، اورانیوم غنی سازی شده در اختیار داشته باشه که بتونه در فرصت لازم تهدید به آزمایش اتمی بکنه. حالا در این مسیر داره قدم برمی‌داره و همونطور که شما هم اشاره کردید 4 گام تا به حال در جهت بازسازی ظرفیت از دست رفتش برداشته. گام 5 میتونه گام نهایی باشه. حالا اروپا به ایران هشدار میده که ما متوجه سیاست نهایی شما هستیم، ما قادر به انجام تعهداتمون نیستیم و حالا بفرمایید اون چی که مکانیزم ماشه ازش یاد میشه رو به راه بندازید، یا شما کارتون رو تعطیل بکنید یا راه شما به شورای امنیت ختم میشه.
آقای تقی‌زاده، در خلال صحبتاتون اشاره کردید که ایران از همون اردیبهشت ماه میدونست که دنبال چه هدفیه. سوالم اینه که اگر میدونست چرا به شکل تدریجی دست به این کار زد؟ چون که نمیتونیم آیا از یک ریسک یا یک قماری صحبت کنیم که ایران فکر نمیکرد که اصلا بخواد به جایی برسه که گام 4 اجرایی بکنه. فکر میکرد که میتونه تحریم ها رو کاهش بده. آیا از این زاویهش نمیشه به این کاهش و تعهدات نگاه کرد؟
موضوع درستی رو و هوشمندانه ای رو مطرح میکنید. جمهوری اسلامی هم این محاسبات رو کرده. اگر اونها همه این چهار گام رو میخواستن در یک مرحله اعلام بکنن، نقض برجام به صورت دفعتن ساعته بود و این میتونست به قضیه شکل امنیتی فوری بده و اگر ایران در اجرای برجام حرکات اجرایی هم انجام میداد، حتی مسئله مداخله نظامی کشورهای همسایه یا قدرت‌های بزرگ مطرح بشه. ولی محاسبه سیاسی جمهوری اسلامی این بود که اگر قدم‌ها رو ما کوچک کوچک برداریم، این قدم‌ها اونقدر با اهمیت نیستن که واکنش نظامی یا واکنش سیاسی تند جامعه جهانی رو به دنبال داشته باشه. همچنین طرفدارای ما من جمله چین روسیه هم به نوعی میتونن در دفاع از ما بلند بشن، قضیه رو خونسا بکنن. بنابراین ما به دنبال وقت هستیم تا اون ظرفیت بتونیم در عرض 6 ماه 8 ماه تامین بکنیم، ظرفیتی که به دنبالش هستیم، ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی بالقوه اتمی. بین لب بود که این مراحل رو تدوین کردن و گام ها رو کوچک کوچک برداشتن تا با مقاومت یک پارچه جامعه جهانی روبرو نشن.
گفتگو با رضا تغییرزاده رو میشنیدید، تحلیلگر امور سیاسی، در این رابطه که فرانسه ممکن است از مکانیزم مارشه در رابطه با برجام استفاده کنه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دیروز چهارشنبه ششم آذر رئیس جمهوری آمریکا یک مصوبه کنگره آمریکا درباره حمایت از معترضان در هنگ کنگ رو امضا کرد. این مصوبه رو دولت چین به شدت باهاش مخالف بود و بعد از این اتفاق هم چین اعلام کرد که دست به اقدامات متقابل قاطعانه علیه این اقدام آمریکا خواهد زد. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ششم آذر ماه مصوبه کنگره این کشور درباره حمایت از معترضان در هنگ کنگ را به رغم مخالفت شدید چین امضا کرد. به گزارش رویترز چین در واکنش به این اقدام پنجشنبه تهدید کرد در این زمینه دست به اقدامات متقابل قاطعانه خواهد زد. چین همچنین گفته است دخالت آمریکا در امور داخلی هنگ کنگ محکوم به شکست است. این قانون که به اتفاق آرا در سنا و مجلس نماینده اندگان آمریکا به تصویب رسیده است، وزارت خارجه آمریکا را مجبور می‌کند که سالانه تایید کند که آیا هنگ کنگ برای برقراری رابطه تجاری با ایالات متحده از خود مختاری کافی برخوردار است یا خیر. در این قانون همچنین تحریم‌هایی علیه ناقضان حقوق بشر در نظر گرفته شده است. کنگره آمریکا همچنین یک مصوبه دیگر تصویب کرده بود که دونالد ترامپ آن را روز چهارشنبه امضا کرد. طبق این قانون فروش سلاح و تجهیزات مهار و کنترل جمعیت از جمله گاز اشکاور، اسپری فلفل و گلوله پلاستیکی به پلیس هنگ کنگ ممنوع شد. دونالد ترامپ گفته است این دو قانون را به احترام رئیس جمهوری چین و مردم هنگ کنگ امضا کرده است. این قوانین به این امید اجرا می شوند که رهبران و نمایندگان چین و هنگ کنگ بتوانند اختلاف خود را حل و فصل کنند و به صلح و رفاه پایدار برسند. در سال 1997 بریتانیا پس از حدود 150 سال حکمرانی اداره امور هنگ کنگ را به چین تحویل داد. هنگ کنگ بر اساس سیستم یک کشور دو سیستم اداره می شود و بر اساس توافق انجام شده در سال 1997 چین متعهد شده به مدت 50 سال درجه بالایی از خودمختاری و استقلال در این منطقه را تضمین کند. اما معترضان معتقدند که دخالت‌های دولت مرکزی چین این سیستم را به خطر انداخته است. چین این ادعا را رد می‌کند و استفاده از زور در مقابل معترضان را منتفی ندانسته است. اعتراض‌های هنگ کنگ اواخر اردیبهشت امسال ابتدا در اعتراض به پیشنویس لایحه استرداد با چین آغاز شد، اما اهداف آن در طول ماه‌های گذشته تغییر ماهیت یافت و به درخواست جدایی کامل از چین رسید. با وجود اخلال در روند کار و زندگی عادی در این جزیره 7.5 میلیون نفری در ماه‌های گذشته و کاهش چشمگیر گردشگری، تظاهرکنندگان تأکید کردند که از خواسته‌های خود عدول نخواهند کرد. آمریکا از دولت چین خواسته است با احترام به تعهداتش بر اساس بیانیه مشترک آمریکا و چین آزادی‌های مدنی مردم هنگ کنگ را رعایت کرده و معترضان بازداشتی را آزاد کند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره حمایت رئیس جمهوری آمریکا از معترضان در هنگ کنگ با امضای یک مصوبه. اما اجازه بدید که به یک گزارش فرهنگی بپردازیم. 32 جشنواره جهانی فیلم‌های مستند در شهر آمستردام هلند به پایان خودش نزدیک میشه و جوایز اول این رویداد سینمایی به 3 کارگردان ایرانی اهدا شده. طی 32 سال اخیر این برای اولین باره که مستندهای ایرانی همزمان 3 جایزه مهم فستیوال آمستردام رو دریافت میکنن. درباره این جشنواره و این فیلم ها بشنوید از همکارم شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهر آمستردام هلند که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در گستره فیلم‌های مستند یاد می‌شود، 32 دور از فعالیت سالانه‌اش را همچنان ادامه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های این فستیوال هلندی بخش داد و ستد و فروش فیلم‌های مستند است و این بخش همه ساله صدها خریدار، نماینده فروش و پخش کننده فیلم را از گوشه و کنار دنیا به سوی خود جلب می‌کند. این جشنواره در عمر 32 ساله‌اش در اقدامی بی سابقه برای نخستین بار امسال مستندی از سینمای ایران را به عنوان فیلم افتتاحیه خود برگزید. سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی نام این مستند است که شامگاه چهارشنبه در مراسمی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره آمستردام را هم به دست آورد. مهرداد اسکویی 11 فیلم مستند در کارنامه دارد که تازه ترین آن همین سایه های بی خورشید است که در آن داستان 5 زن ایرانی روایت شده که به جرم همدستی در قتل شوهر، پدر و یا عضو مذکری از خانواده محکوم شدند.
بچه ها وقتی جون پدرشون رو گرفتن، اول نفر نگار نشست بالا سرش باش حرف زد. چی گفت؟ گفت خودت کردی. به من گفتی دفتر کتابتو ببر بنداز انباری. دفتر کتابم میذاشتی صندوق عقب ماشین، با خودت میبردی.
هر کاری کردم کارت نرفت تو شکمش. زدم، با تمام قدرتم زدم. گفت اگه خواستی یه روزی منو بکشی، یه جوری منو بکش که دیگه هیچ وقت بلند نشم. چون اگه بلند شم، اون نفر تو رو میکشم.
اونم میگفت طلاق بگیری حق نداری پاتو خونه من بذاری یا دیگه اسم منو نمیاری یا چیکار میکرد؟
به کی میگفتم؟
من حسین رو نگوشم. تک تک اونایی که داشتن میگفتم برو زندگی کن، به زور منو میکردن تو خونه، اونا اون حسین رو گوشن.
پیش از آن که فیلم مستند سایه های بی خورشید در جشنواره آمستردام جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کند، سازنده آن مهرداد اسکویی در یک نشست خبری درباره سرنوشت 5 زن ایرانی که به جرم همدستی در قتل به زندان افتاده بودند گفت کلیه دختران حاضر در فیلم از زندان مخصوص نوجوانان آزاد شده، 3 نفر از آنها به تحصیل در دانشگاه‌ها سرگرمند و هیچ یک از مادران هم اعدام نشدند. مستند دیگری از ایران به نام خلاف جهت عقربه‌های ساعت نیز به کارگردانی جلال وفایی جایزه بهترین فیلم بخش مستندهای نیمه بلند را از جشنواره آمستردام هلند دریافت کرد. در بخش مسابقه فیلم‌های کودک و نوجوان این فستیوال هم مستندی ساخته جعفر نجفی به نام آشو جایزه بهترین فیلم این بخش را از آن خود کرد. آشو کودکی چوپان است که روزها گله‌داری می‌کند و به خاطر عشق به سینما شب‌ها با پدرش از طریق اینترنت فیلم‌های سینمایی می‌بیند. او در این فیلم می‌گوید آرزو می‌کند روزی بازیگر سینما شود.
آخی داینی داینی همو خالد سوگمو برش دام دنبالت فلالسیه روزم کرچی شوه تار
موم رزاب همه بمگون هرگر آشو یعنی چه بکش بکش رسی دام بگون رامبو.
32 جشنواره فیلم‌های مستند در شهر آمستردام هلند تا یک شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر امروز پنج شنبه هفتم آذر ماه میرسیم. مجددا تاکید میکنم که اگر که به اینترنت دسترسی ندارید با این شماره میتونید تماس بگیرید، پیام بذارید. 2042-02-21-12-21-13 از مشاهدات خودتون بگید، از حال و هوای خودتون دو هفته بعد از اعتراضات بگید، و اگر هم که میگم دسترسی به اینترنت ندارید با ما تماس بگید، بگید که از کدام استان هستید و آیا اینترنت موبایلتون وصل شده یا نه، اینترنت خانه چطور. متشکرم که در این مجله من رو همراهی کردید.